ان شاء الله بقى دلتا انتخابات بشوكي ان شاء الله.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، یک حمله انتحاری امروز آرامش شهر کابل را برهم زد. این حمله در غرب کابل رخ داده و چندین کشته به جا مانده است. این در حال است که عبدالله عبدالله می گوید افغانستان در وضعیت خطرناک قرار دارد و فرصت های زیاد را از دست داده. رئیس اجرای افغانستان امروز یک بار دیگر بالای تامین صلح تاکید کرد. جزئیات حمله امروز کابل و سخنان تازه رئیس اجرایی را تا دقایق دیگر با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. در حمله انتحاری امروز در کابل چندین تن کشته و زخمی شدند. مقام ها در تخار می گویند که در حمله گروهی طالبان مسلح در ولسوالی خواجه‌غار 9 تن از نیروهای پلیس محلی به شمول دو قماندان آنها و 7 سرباز اردوی ملی کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کرده است که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کند. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در کابل 7 تن به شمول یک پلیس کشته شدند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت در صفحه فیسبوکش نوشته است که در این حمله 7 فرد ملکی زخم برداشتند. اما بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیتی کابل در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن 5 تن را در این حمله تایید کرد. و در رابطه با چگونگی این رویداد گفت:
یک حادثه رخ داد در اطراف مسئله مزاری و یک محفل هم جریان داشت، یعنی یک نشست بود، گرد همایی بود. یعنی فرد انتحاری کننده که با ملوث با واسکت انتحاری بود میخواست خود به نزدیکی یعنی محفل برسانه، آسیب نیروی امنیتی شناسایی شده و خود پیش از اینکه به هدف برسه انفجار داد.
مسئولیت این حمله را تا حال کس و یا گروه بدوش نگرفته است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقام های محلی ولایت تخار می گویند در حمله طالبان مسلح 9 تن از نیروهای پلیس محلی به شمول دو قماندان آنها و 7 سرباز اردوی ملی در این ولایت کشته شدند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح دیشب بر پسته های پلیس محلی و اردوی ملی در ولسوالی خواجه‌غار حمله کردند. وی افزود:
در جمع اینو نفر دو نفر قماندانای پلیس محلی هم شامل هستند. با تعقیب سقوط پوسته از یا تمامی فشار بالای پوسته اردوی ملی میآید، در پوسته اردوی ملی هم به مصره طالبان میدراید. در نتیجه بعد از 4 ساعت مقاومت 7 نفر از اردوی ملی هم به شهادت رسیدند.
به گفته سخنگوی والی تخار در این حمله 13 تن شامل پلیس محلی و سربازان اردوی ملی نیز زخمی شدند. و افزود که یک هیئت برای بررسی چگونگی این رویداد به محل رفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 99 دهشت‌افغان کشته شدند و 38 تن زخم برداشتند. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت این عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، پکتیا، کندهار، زابل، اروزگان، بادغیس، فرات، تخار، فاریاب، کندوز و هلمند برا انداخته شدند. تا هنوز طالبان مسلح و منابع مستقل در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا در بدل اطلاعات در رابطه به محل اخفای مولوی فضل الله رهبر طالبان پاکستان و دو رهبر شورشی دیگر که گمان می شود در پاکستان هستند میلیون ها دلار جایزه اعلان کرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت در بدل اطلاعات در مورد محل اخفای مولوی فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان بیش از 5 میلیون دلار جایزه اعلان میکند. این وزارت در بدل اطلاعات در مورد عبدالولی رهبر گروه جماعت الاحرار و منگلباخ رهبر گروه لشکر اسلام نیز بیش از 3 میلیون دلار جایزه اعلان کرده است. در اعلامیه آمده است که یکی از اهداف بیان شده تحریک طالبان پاکستانی خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان است. این گروه از سال 2008 میلادی به این صحبت تکرار تهدید کرده است که بر قلمرو آمریکا حمله خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کرده است تا به خاطر تلاش برای دستیابی به یک معامله در زمینه دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کوریا الی ماه می با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کند. چونگ یو یونگ مشاور امنیتی ملی کره جنوبی که اخیراً از کره شمالی بازدید کرد بعد از ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ در واشنگتن گفت: من در مورد ملاقات با کیم جونگ اون با رئیس جمهور ترامپ گفتم که وی میگوید باوری ساختن شبه جزیره کره از اسلحه اتمی متحد است. با گفته چونگ یو یونگ کیم جونگ اون تعهد کرده است که از آزمایشات جدید اتمی و یا راکتی خودداری خواهد کرد. قصر سفید و کره جنوبی گفتند با وصف توافق در مورد ملاقات دونالد ترامپ با کیم جونگ اون تحریم‌های شدید را بالای کره شمالی حفظ خواهند کرد. و قماندان نیروهای آمریکایی در اروپا هشدار داد که فشارهای روسیه بالای مردم منطقه بالکان در حال افزایش بوده و لازم است آمریکا و ناتو برای جلوگیری از بی‌ثباتی در این منطقه سایر اقدامات را انجام دهد. جنرال کورتیس اسکاپ پارواتی دیروز به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا این را گفت. او در این حال گفت که ایالات متحده آمریکا به حملات سایبری روسیه پاسخ مثبت نداده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک میشنوید که غرب کابل شاید یک حمله انتحاری بود که چندین کشته به جا مانده است. جزئیات تازه را تا دقایق دیگر از محل برایتان خواهیم گفت. رئیس اجرایی افغانستان میگوید کشور در یک وضعیت خطرناک قرار دارد. عبدالله عبدالله یک بار دیگر روی تامین صلح تاکید کرده است.
ما به این باور هستم که انشاءالله به یاری خداوند بزرگ در این سرزمین ما صلح آرمان تحقق پیدا میکنند.
در مورد سخنرانی امروز عبدالله عبدالله نظر یک آگاه مسائل سیاسی را نیز پرسیده ایم.
فکر میکنم حرفای دکتر صاحب عبدالله اشاره با اوضاع فعلی به خاطر رسیدن به اهداف در آینده باشد.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل جهان میشنوید که ایالات متحده گفته برای دریافت اطلاعات که منجر به پیدا شدن مکان ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی و رهبر دیگر جنگجویان که گمان می رود در پاکستان باشد پاداش چند میلیون دلاری را پیشکش می کند. برنامه هفته‌وار حقیقت چیست در نیمه دوم نشر خواهد شد.
اهمیت قانون اساسی در جامعه را اگر اینا بفهمند همه تطبیق بکنند برای خود امنیت میرن، نظم عمومی تعمیل میشه و خوشبختی به مملکت میاد.
با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرم رایی میکنه. یک حمله انتحاری امروز آرامش شهر کابل را برهم زد. این حمله در غرب کابل رخ داده که چندین کشته نیز به جا مانده است. این حمله در حال صورت گرفت که عبدالله عبدالله گفته است افغانستان در وضعیت خطرناک قرار دارد و فرصت‌های زیادی را از دست داده. رئیس اجرایه امروز یک بار دیگر بالای تامین صلح تاکید کرده. میریم به کابل و با نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی صحبت میکنم که این اکنون در یک تماس تلفنی با ما وصل است. نظیفه جان سلام، اولتر از همه در مورد حمله امروز شهر کابل بگو، دقیقاً این حمله در کجا رخ داده، هدف چی بوده و از تلفات چی خبر است؟
بله تشکر نگاهی از شما و شنونده رادیو زدی. همون چنان که شما به جزئیات این خبر پرداختید، حوالی ساعت 11:30 انتحار کننده مواد انفجاری همراهش را منفجر می‌سازد در غرب کابل، البته در مصلی مزاری، که در نتیجه آن به گفته بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. مجاهد میگه که انتحار کننده که واسکت مواد انفجاری را به تن بسته بود، می‌خواست خودش و به محل مراسم بزرگداشت از 23 سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری برسانه، که اما پیش از رسیدن به هدف از طرف نیروهای امنیتی شناسایی میشه و مواد انفجاری همراهش منفجر میسازه، که در نتیجه در امون نزدیکی محل 5 تن کشته و 7 تن دیگر چنان که اشاره کردم در این رویداد زخم برداشتن. بصیر گفت که ممکن است تلفات از این بیش باشه، ولی جزئیات نخستین است و تا لحظات دیگه جزئیات بیشتر با ما اینا شریک خواهد ساختن. این در حال است که مراسم در اوج ادامه داشت. در این مراسم مقامات حکومتی مثل آقای عبدالعبدالله رئیس اجرائیه، محمد محقق و نیز آقای سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اشتراک داشتن و دیگر چهره های سیاسی و مقامات دولتی. در جریان این مراسم آقای عبدالله به تحقق یافتن صلح در کشور تاکید کرد و گفت که صلح در افغانستان آمدنی است. پس از این مراسم و اشتراک در گرد همایی که به مناسبت بزرگداشت از سالگرد در گذشت مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان اشتراک کردند در اونجا، و موضوعی که اینجا اشاره کردن گفتن که افغانستان در حال گذار از اوضای خطر آفرین است و اینجا نیز به تلاش ها برای انجام گفتگوهای سال اشاره داشتن. گفتن که پیشنهادات افغانستان برای طالبان به معنای امتیاز دهی به این گروه ها نیست. می شنویم قسمت از صدای خود آقای عبدالله را.
ما به این باور هستم که انشاءالله به یاری خداوند بزرگ در این سرزمین ما صلح کاروان تحقق پیدا می کنند، صلحی که در او در نتیجهش همه مردم افغانستان با هم و در پهلوی هم دیگر و برابر با هم دیگر در سایه قانون اساسی کشور، در ساخت و سازی کشور و در گذاشتن بنای زندگی بهتر بر مردم افغانستان کار کنند و سعی و تلاش کنند.
همان چنان که اشاره داشتم، امروز کابل شاهد برگزاری دو مراسم بزرگداشت بود. این هر دو مراسم در با گرفتن امنیت که در قسمت های از کابل نیروهای امنیتی یعنی گماشته شده بودند و بیشتر امنیت تامین کرده بودند، در یک فضای امن برگزار شده. اما شما شاهد استین دیدین که به گفته بصیر مجاهد عملی انتحاری هم رخ داد. با این همه آقای عبدالله به موضوعات انتخابات هم اشاره داشتن در هر دو مراسم. اینا گفتن که مردم حکومت نتونسته هنوز باور مردم را در پیوند به چگونگی برگزاری انتخابات به دست بیاره. همچنان در مراسم بزرگداشت از گذشت آقای فهیم، شما از چهره های سیاسی و رهبران پیشین جهادی اشتراک داشتن. آقای عبدالرب رسول سیاف یکی از این چهره ها در این مراسم گفت که طالبان را به صلح فراخواندن، گفتن که این گروه میتونه به پذیرش صلح سهم در تمامی بخش کشور اینا داشته باشن و مثل شهروندای عادی افغانستان، و ما این برای مردم پذیرفتنی نیست که یک بخش از کشور برای این گروه بخشیده شود یا هیچ کس حق چنین کاری را نداره.
بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که از عملی امروز در غرب کابل و همچنان از سخنرانی عبدالله رئیس اجرایی افغانستان جزئیات میداد. یک عمله انتحاری امروز آرامش شهر کابل را برهم زد و این عمله در غرب کابل در نزدیک مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی رخ داد. مقامات میگویند که عمله کننده میخواست داخل مراسمی که به خاطر یاد بود از کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر سابق حزب وحدت اسلامی برگزار شده بود داخل شود، اما او در کمربند اول امنیتی شناسایی و مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را منفجر ساخته. مقامات از کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 7 تن در این رویداد خبر دادن. مسئولیت این رویداد تا کنون کسی یا گروه به عهده نگرفته. این حمله در حال رخ داد که عبدالله عبدالله گفته است افغانستان در وضعیت خطرناک قرار داره و فرصت‌های زیاد را نیز از دست داده است و رئیس اجرایی افغانستان یک بار دیگر بالای تامین صلح در کشور تاکید کرده. این که هدف رئیس اجرایی افغانستان دقیقاً از وضعیت خطرناک در حال جاری در افغانستان چی بوده، ساعت پیش گفتگوی با ودیر صافی استاد در پانتون کابل و آگاهی مسائل سیاسی افغانستان داشتم. ودیر صافی گفت
فکر میکنم حرفای دکتر صاحب عبدالله اشاره با اوضاع فعلی به خاطر رسیدن به اهداف بر آینده باشه، به خاطر از اینکه اینا در عین وظیفه که دارن سیاست هم میکنن و حتی در زمان کرزای به حیث اپوزیسیون هم رسما قبول شده بودن و از زمان شروع اداره وحدت ملی با آقای اشرف غنی دیگه به این لحاظ اینا استفاده میکنن از وقت مطالب را که اظهار کردن، یک تعدادش بالکل از طرف مردم هم امی انگوش گرفتن میشه بالای از حکومت اجرا نکردن که عدم موجودیت وحدت ملی به صورت عمومی است و همچنان عدم توافق در یا مشکلات در انتخابات آینده است یا حکومت نتونسته که مسئله حل بکنه. به این لحاظ اینا استفاده میکنن از این موضوع و شریک میسازن، میخوان خود هماهنگ بسازن با آواز مردم و مخالفین یا کسایی که در رقابت با حکومت فعلی قرار دارن.
رئیس اجرایی افغانستان همچنان روی از این نکته پافشاری کرده در سخنرانی خود که اختلافات در داخل حکومت وحدت ملی گویا شایع است و اصلا وجود نداره. این تاکید عبدالله عبدالله آیا به این معنا است که نگرانی های از موجودیت اختلافات در داخل حکومت است یا چی گونه؟
حتما نگرانی های موجود بوده که اینا یا به صورت مثبت یا به صورت منفی در حرفای خود سر از او تبصره میکنن. اگر نگرانی اصلا نمی بود اصلا یاد نمی شد این موضوع. با اول از می خواهند که نشان بدم که ما در مراحل فعلی در وضع فعلی مطلقا در هماهنگی با آقای رئیس جمهور قرار دارم و چیزی که امراشان ما تعهد کردیم او چیزه است، اما هنوز هم شاید اختلافات باشه که او کوچک باشه که به سطح ملی او را ما اگر ادامه بودیم به نفع هیچ یکشان نخواد بود.
رئیس اجرایی افغانستان همچنان گفت پیشنهادات را که به گروه طالبان اخیراً در پروسه کابل رئیس جمهور داشت، پیشنهادات صلح، این بعضی ها گویا میگن که این پیشنهادات امتیاز دادن به طالبان است بلکه این امتیاز دادن نه به خاطر تامین صلح شده. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ آیا پیشنهاد صلح بدون قید شرط امتیاز است به طالبان یا یک نیاز است که باید این مطرح می شد؟
به خاطر که صلح راستی یک ضرورت عاجل در همین وقت بر افغانستان است و بر مردم افغانستان است و دهه های بگذره که مردم در جنگ و خون کشیده می شند، به این لحاظ ضرورت است که بدون قید و شرط برش اعلام می شد که امرتان صلح می کنیم. اما این که امتیازات که هنوز معلوم نیست که چی امتیازات به طالبان داده خواهد شد، اینا و او انگشت می گیرند. این موقف خاص بخش وحدت ملی به اساس قرارداد ریاست اجراییه باشه و رفقایشان و همکارانشان و شاید هم در عقب حزبشان برای از اینکه اینا از روی به اقتدار آمدن قبلی طالبان تمام سالها را تا کنفرانس بن با اینا در جنگ قرار داشتند و امروز نمیخواهند که طالبان موقف را ایجابی گیرند که بحث رقیب در امور سیاسی افغانستان شانه به شانه با اینا استاد باشه. به این لحاظ با آسانی
اینا نمیخواهند که طالبا این موقف ها بگیره، بلکه اگر بیاین هم بیاین و در خانه خود بشینن و در هیچ امور غرض ندارن، در فقل خودم بانن. یعنی موقف ضعیف برشان میخواهند، موقف برابر با خود.
و دیر صافی استاد در پانتون کابل و آگاه مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر از حمله طالبان مسلح بالای قماندانی با مزرعت بالای نیروهای پلیس محلی در تخار براتان جزئیات خواهیم داد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده گفته برای دریافت اطلاعات که منجر به پیدا شدن مکان ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی و دو رهبر دیگر جنگجویان که گمان میره در پاکستان باشند جایزه چند میلیون دلاری را پیشکش میکند. پیش از این در 8 مارچ مقام های استخباراتی پاکستان گفتند یک پسر ملا فضل الله و 19 نفر دیگر در یک حمله مزنون تیاری بی پیلوت امریکایی در ولایت شرقی کنر در نزدیکی مرز پاکستان کشته شدند. این در حال است که یک مقام ارشد پاکستانی سرگرم دیدار از واشنگتن است. مصطفی صدیقی موضوع را پیگیری کرده و امین اکنون در استیدیوی پیک با من است. مصطفی جان خوش آمدین، جزئیات خبر چیست؟
بله تشکر فرشته جان، همونطور که شما گفتین وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه دیروز گفت که پاداش تا به 5 میلیون دلار را برای دریافت اطلاعات در مورد فضل الله رهبر طالبان پاکستانی پیشکش میکنه. در بیانیه همچنین آمده که ایالات متحده پاداش تا به 3 میلیون دلار را برای دریافت اطلاعات در مورد دو رهبر دیگر وابسته به تحریک طالبان پاکستان به نام های عبدالولی از گروه جماعت الاحرار و منگلباغ از گروه لشکر اسلام تعیین کرده. در بخش از بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که گمان میره که هر یک از این افراد یا مرتکب اعمال تروریستی شدند یا اینکه خطر بزرگ ارتکاب چنین اعمال را به بار آوردند که امنیت ایالات متحده و شهروندانش را تهدید میکنند. به گفته مقام های ایالات متحده تحریک طالبان پاکستان به فرد به نام فیصل شهزاد آموزش های انتحاری داده بوده. مقام ها گفتند که تلاش های شهزاد برای منفجر ساختن یک موتر بمبگذاری شده در میدان تایمز در ماه می سال 2010 ناکام مانده بود.
تحریک طالبای پاکستان در گذشته همچنین به انجام چند رویداد مرگبار دیگر مقصر شناخته شدند. در این مورد بیشتر چی می دانیم؟
گروه تحریک طالبان پاکستان در کشتار بیش از 150 تن که بسیاریشان شاگردان خردسال مکتب در پشاور بودند در ماه دسامبر سال 2014 دخیل بوده. رویدادی که پاکستان را تکان داد موجب راه اندازی کمپاین بزرگ مبارزه علیه تروریسم شد. تحریک طالبان پاکستان همچنین با تیراندازی سال 2012 بر ملاله یوسفزئی حامی آموزش دختران در پاکستان مقصر شناخته شد. ملاله به شدت زخمی شد ولی جان به سلامت برد و 2 بعد از رویداد به پاس کمپاین آموزش برای دختران برنده جایزه صلح نوبل شد.
در خبرها آمده که یک مقام ارشد پاکستانی امین اکنون که ما خودت صحبت میکنیم سرگرم دیدار از واشنگتن است، جزئیات از چه قرار است؟
خب فشارهای جدید ایالات متحده آمریکا بر طالبان پاکستانی در حال است که تهمینه جنجوعه معین وزارت خارجه پاکستان برای انجام گفتگوها با مقامهای ایالات متحده در مورد بهبود همکاری در کار مبارزه با تروریسم سرگرم دیدار از واشنگتن است. منتظر کسب جزئیات در این مورد میمانیم، اما میدانیم که روابط میان اسلام آباد و واشنگتن از چند به این سو به سردی گراییده. ایالات متحده پارسال 2 میلیارد دلار از کمک‌های نظامی با اسلام آباد را معلق ساخت و در کنارش پاکستان را به تحمل جنگجویان که در خاک این کشور فعالیت می‌کنند متهم کرده، اما پاکستان این اتهامات را انکار کرده. یک چیز دیگه که یادآوری میکنم این است که پیش از این در 8 مارچ مقامات استخباراتی پاکستان گفتند که یک پسر ملا فضل الله و 19 نفر دیگر در یک حمله مزنون طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولایت کنر در نزدیکی مرز پاکستان کشته شدند. عبدالله پسر فضل الله چهارمین فرد کلیدی طالبان است که ظرف یک ماه توسط طیاره‌های بی پیلوت کشته میشه. مقامات استخباراتی پاکستان گفتند عبدالله در 6 ماه مارچ در منطقه چوگام در ولایت کنر هنگام کشته شد که یک کمپ آموزشی بمبگذاران انتحاری در نزدیکی سرحد افغانستان هدف ثابت دو راکت قرار گرفت. و ماه گذشته خان سید مسعود معروف به سجنا معاون طالبان پاکستانی هم در یک حمله طیاره بی سرنشین کشته شد.
بسیار زیاد تشکر. مصطفی صدیقی بود که می گفت ایالات متحده برای دریافت مکان ملا فضل الله رهبر گروه تحریک طالبان پاکستان و دو جنگجوی دیگری که گمان میره در پاکستانند جایزه چند میلیون دلاری را پیشکش میکند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مقام های محلی ولایت تخار میگن در حمله طالبان مسلح 9 تن از نیروهای پلیس محلی به شمول دو قمندان آنها و 7 سرباز اردوی ملی کشته شدند. جزئیات تازه ای رویداد از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در محل میگیرم که همین اکنون در یک تماس تلفنی با استودیوی پیک وصل است. آریان صاحب سلام، روزتان بخیر. اگر صدای مرا دارین لطفا جزئیات بدین از چی قرار است.
تشکر. سلام با شما و با شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما قبلا اشاره کردین، مسئولان محلی ولایت تخار میگن که شب گذشته در یک کمین مخالفان مسلح حکومت در منطقه پلی مومین ولسوالی خوجغار این ولایت 10 تن از پلیس محلی کشته شدن و 9 تن دیگر زخمی شدن. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که این رویداد هنگامی رخ داد که مخالفان مسلح حکومت در منطقه پلی مومین که همجوار ولسوالی دشتیارچی کندز است بالای پوسته های پلیس محلی حمله کرده بودند و برخی از پلیس محلی میخواستند که با کمک از آبروان که در کمین افراز شده مخالفان مسلح حکومت سر میخورند. در نتیجه 10 تن از پلیس محلی که در چوکات وزارت داخله کار میکنند کشته شدند و 2 تن دیگرشان زخمی شده. اخیر گفت که به اسرع وقت نیروهای اردوی ملی به ساحه میرن و پس از یک درگیری کوتاه پوسته ها را دوباره از مخالفان مسلح حکومت تصرف میکنن و طالبان مسلح از ساحه متواری میشوند. همچنان زبیلا مجید که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند در یک پیام تلفنی میگید که در این رویداد به 29 تنی از نیروهای دولتی تلفات وارد کردن.
بسیار زیاد تشکر. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را از تخار با خود داشتیم که می گفت در حمله طالبان مسلح 10 تن از نیروهای پلیس محلی کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
1:28 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما
یک شکایت داریم از کلینیک دیناو که در لشکر خیل است. دوا را سودا میکنند، نمیده، هیچ کسی نمیده دوا را سودا میکنه. و یک نفر اپندیسی بود، ملادانی بود، گفت که قطعا دوا نیست. این چی رقم کلینیک، چی رقم حکومت است دوا را سودا میکنه، هیچ کسی نمیده. کل شکزه شده دوا را در 25 ماه سودا میکنند. و سلام.
برادر از ولایت فرا گپ میزنم. یک تعداد اشخاص زورمنده توپک سالارا زمین دولتی را تقریبا 1500 جریب زمین را در غصب گرفته. در این حدرس قرار داره. این طرف شفاخانه، اون طرف لیوا، این طرف جایم اثبات، این طرف هم کوره ها که خشت میسازه. از مقام محترم تقصدم این زمینی که 1500 جریب زمین 5 نفر غصب میکنه، چرا این مردم غریب و بیچاره بدبخت که سرپناه و نداره که با تسراهایی که 5000 روپی قیمت کرایه نشین میشنه، چرا دولت به هزاران نفر عریضه کرده از ولایت گرفته؟ چون کسی نیست که برای زنا یک نمر زمین بده. قام محترم تقاضام داریم که همین موقع صدای ما را تا رئیس جمهور و تا همون مسئولین برسنیم. منالا بیشتر وقت شما را نمیگیرم. منالا اتفید.
پیام شما نظر شماست.
یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله انتحاری امروز در کابل 7 تن به شمول یک پلیس کشته شدند و 14 فرد ملکی زخم برداشتند. این حمله در حوزه ششم در غرب کابل صورت گرفته است. مقام های محلی ولایت تخار میگویند که دیشب در حمله طالبان مسلح در ولسوالی خواجه‌غار 9 تن از نیروهای پلیس محلی به شمول 2 قماندان آنها و 7 سرباز اردوی ملی کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در بازی‌های رایابی به جام جهانی سال 2019 کرکت با تیم نیپال وارد میدان خواهد شد. ایالات متحده آمریکا در بدل اطلاعات در مورد محل اخفای مولوی فضل الله رهبر طالبان پاکستانی و دو رهبر شورشی دیگر که گمان می‌شود در پاکستان هستند میلیون‌ها دلار جایزه اعلان کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توافق کرده است تا به خاطر تلاش برای دستیابی به یک معامله در زمینه دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کوریا الی ماه می با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه هفتوار حقیقت چیست به میزبانی نورالله شایان تا دقایق دیگر پخش می شود. اما پیش از آن می شنوید که همان گونه که آگاه هم هستید، روز گذشته 8 مارچ بود، روز جهانی زن. به خاطر از بزرگداشت از این روز در افغانستان نیز مانند سایر کشورها کنفرانس ها راه اندازی شد، سخنرانی ها شد. اما شمار از زنان افغان میگه که این نشست ها درد از اونا را دوا نمی کنه، بلکه امکانات زیاده به نام زنان افغان گرفته میشه، اما به همان اندازه برای حل مشکلات و رشد زنان به مصرف نمی رسه. آرزو قیاسی در این مورد گزارش را تهیه کرده.
از 8 مارچ همه ساله در افغانستان به ویژه در شهر کابل با برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های مختلف از سوی حکومت و نهادهای مدافع حقوق زنان تجلیل می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا این همه نشست‌ها می‌تواند درد زنان افغان را در مناطق دوردست دوا کرده و از مشکلاتشان بکاهد؟ زنان در برخی ولایت و مناطق دوردست میگویند که کمترین آگاهی را در مورد حقوق اساسیشان و 8 مارچ ندارند. آنان میگویند از کمک هایی که برخی نهادها برای خدمت به زنان افغان به دست میآورند بهره مند نگردیده و تجلیل از روز زن نیز به آنان معنی ندارد. همیرا باشنده ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت که زنان در قرى و قصبات از بیشتر حقوقشان محروم بوده و کسی هم به دادشان نمیرسد.
ما کمک هایشان به نصیب هستیم، تجلیل میکنن، خودشان میگیرن، خودشان میخورن، خودشان میبرن. ما هیچ نمیفهمیم روز زن چی است، ما نمیپامیم هیچ کمکشان ما ندیدیم. مشکلات زیاد است. یواز تحلیل کردن زنا با مشکلات ما رسیدگی کنن.
نازیه از ولایت کنر نیز میگوید که کمترین آگاهی را در مورد روز زن ندارد.
موږ ته خبر نیست دی د خزر دی نړیوال د ورځې نم نیست خبر. ستدام خو مخلي چې د چا د کور او کورونو مشکلات دي چا د خپل د کلو د مشرانو ستدام دا چې ورځم خشي کومک راسه وشي در چی چې د حکومت د خانه.
برخی از اعضای کمیسیون امور زنان ولیسی جرگه می گویند که از 8 مارچ تنها در شهرهای بزرگ به گونه سمبولیک تجلیل شده و در این روز با سردادن چند شعار غیر عملی اکتفا می شود. آنان از حکومت و تمامی نهادهایی که برای تامین حقوق زنان کار می کنند می خواهند که اگر متحد به خدمت برای زنان افغان هستند باید برنامه های عملی را برای حل مشکلات آنان روی دست گیرند. شیرین محسنی یک عضو کمیسیون امور زنان ولیسی جرگه در مورد بر رادیو آزادی گفت
که بیاییم آستین بر بزنیم، تصمیم بگیریم، تلاش بکنیم، برنامه داشته باشیم برای از اینکه عملا برای زنان افغانستان کار بکنیم، نه که ما شعار بدیم در حد یک شعار اکتفا بکنیم که ما به حق و حقوق زن افغانستان احترام داریم. متاسفانه این دوام نمی کنن. تا به حال را زنی که در ده و قریه افغانستان زندگی میکنه از حق و حقوق خود خبر نداره، از حق و حقوق انسانی خود خبر نداره. هر ظلمی که در حقشان میشه اون رو قبول دارم.
خانم محسنی میگوید با وجود دستاوردهای مثبت در زندگی زنان در 17 سال گذشته، اما در زندگی زنان روستایی تغییرات لازم به وجود نیامده است. به گفته وی قوانین، برنامه‌ها، استراتژی‌ها و کمک‌های بیشماری برای توانمندسازی زنان افغانستان صورت گرفته است، اما اکثران غیر عملی و بیشتر مختص به زنان در شهرها بوده است. اما شبکه زنان افغان میگوید که تجلیل از 8 مارچ امروز طوری نیست که شکل تجملی و نمایشی داشته باشد. عادله امرخیل مسئول بخش عدالت خواهی این شبکه به رادیو آزادی گفت که آنان همساله گزارش تحقیقی را از وضعیت زنان آماده کرده و با استفاده از روز جهانی زن آن را به حکومت و نهادهای ذی‌صلاح میسپارند.
یعنی ما یک هدف داریم، فقط ما تجلیل نمیکنیم که نمایشی تجلیل داشته باشیم. ما میخوایم که یک سند موقف ایراد بکنیم، پیشنهاد از خود برای دولت داشته باشیم، برای بازنامه یک سند موقف خود به شکل تدبی و رسمی با ارگان ها و نهادهای ذی‌صلاح ارسال بکنیم و او را تعقیب بکنیم تا اینکه ما پیشنهاد را که به خاطر بهبود وضعیت زنان به خاطر دسترسی به حقوق حقیشان می داشته باشیم بتونیم که از این روز استفاده بکنیم و سند موقف را تدوین بکنیم، تحریر بکنیم و بالاخره او را به مراجع ذی‌صلاح شریک.
به گفته مدافعین حقوق زنان امروز در ولایت بیش از 3.5 میلیون طفل که 70% دختران هستند از آموزش محرومند و درصدی بلند زنان در ولایت قربانی خشونت‌های خانوادگی میباشند. به اساس معلومات وزارت امور زنان افغانستان از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 119 قضیه حاد خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است که اکثرا در ولایت و ولسوالی‌ها اتفاق افتاده است. از سوی هم نبیله مسلم معین اداری وزارت زنان افغانستان میگوید تعهد امسال این وزارت رسیدگی به مشکلات زنان روستایی است و در سال آینده مشکلات آنان از دید و دور نخواهد ماند.
خب چون تعهد جهانی امسال رسیدگی به مشکلات زنان روستایی است، به او اساس وزارت امور زنان هم پلان داره که امی سمپوزیم های توانمندسازی زنان را در سطح ولایات که نماینده های مختلف زنان از قرا و قصبات در جمع میشن این تدویر بکنه، مشکلات جمع‌آوری بکنه و کوشش بکنه که مشکلات خانما را از طریق تطبیق همی برنامه های بزرگ ملی توانمندسازی زنان حل بسازه.
با آنکه در یک دهه اخیر زنان افغان پیشرفت‌های زیادی در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشتند، اما به گفته شیرین محسنی عضو کمیسیون امور زنان ولیسی جرگه، زنان در مناطق دوردست هنوز هم با مشکلات فراوان دست و گریبان هستند. نبود امنیت، سنتی بودن جامعه، مواجه بودن با انواع خشونت‌ها، عدم دسترسی به تعلیم و تربیت، صحت و نهادهای عدلی و قضایی، عدم آگاهی از حقوقشان و غیره از جمله مشکلاتی هستند که زنان هنوز نیز در نقاط مختلف افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند.
شنیدید که شماره از زنان افغان گلمند هستند و می گویند آنهایی که از روز زن تجلیل می کنند به مشکلات زنان رسیدگی نمی کنند. اما در گزارش از زرغونه منگل به دستاوردهای زنان در سال 2017 میلادی می پردازیم.
نامم کجاست؟ جنبشی که توسط یک دختر جوان افغان در سال 2007 میلادی آغاز شد و توجه ملی را به خود جلب کرد. جنبش نامم کجاست در عکس العمل به این فرهنگ رایج در افغانستان آغاز شد که اکثر خانواده ها از گرفتن نام مادران، خواهران، همسران و دخترانشان خودداری نموده گرفتن نام زنان خانواده را آر می دانند. تحمین رشیق آغازگر همین کمپاین گفته بود
هشتگ ما نامم کجاست؟ یعنی مردان آزادانه نام خانم خود را یاد کنند، نام مادر خود را یاد کنند و نام خواهر خود را یاد کنند و این شرم نباشه دیگه. اصلا هویت دادن بزن کمپاین ما را تشکیل می ده. هدف اصلیشه.
صدها هزار افغان در داخل و خارج از کشور به جنبش نامم کجاست پیوسته در رسانه‌های اجتماعی، صوتی و تصویری نام‌های زنان خانواده‌شان را به زبان آورده و در این کمپاین شریک شدند که همین جنبش یکی از مهمترین دستاوردهای کمپاینران نامم کجاست بود. از موارد عمده دیگری که یک بار دیگر زنان و دختران افغان را در سال 2017 در سرخط رسانه‌های جهان قرار داد، شرکت دختران روباتیک افغانستان در مسابقات روباتیک جهان در آمریکا بود. با وجود آن که نخست به این دختران ولایت هرات اجازه شرکت در این مسابقات داده نشد، ولی با مداخله مستقیم رئیس جمهور ترامپ به این دختران ویزای آمریکا داده شد و دختران روباتیک افغان با آن کشور رفته در مسابقات روباتیک شرکت نموده جایزه را هم برنده شدند. اشتراک این دختران در مسابقات جهانی روباتیک در سال 2017 ادامه یافت و تازه‌ترین سفر این دختران به کانادا و دیدارشان در همین ماه با جاستن ترودو سرزمین کانادا باز هم آنها را در سرخط رسانه‌ها قرار داد. افغانستان در سال 2017 صحنه بعض پیشرفت‌های دیگر نیز برای زنان بود و تأکید اخیر رئیس جمهور غنی در کنفرانس هفته گذشته پروسه کابل در مورد اهمیت نقش زنان در پروسه سال نشانه دیگری از ادامه سهم زنان در امور مختلف در افغانستان عنوان شده است. سال 2017 در نقاط دیگر جهان نیز تحولات قابل ملاحظه را در عرصه‌های حقوق و آزادی‌های زنان در احتوا داشت که یکی از مهمترین های آن دادن اجازه رانندگی به زنان عربستان سعودی می باشد. شاهزاده جوان سعودی و ولیعهد این کشور محمد بن سلمان با گرفتن بخش اعظم امور حکومتداری کشورش سال گذشته دست به اقدامات زد که دادن اجازه رانندگی برای زنان یکی از مهمترین اصلاحات توسط وی عنوان شده است. در ماه آگوست سال 2017 پارلمان لبنان قانون را از میان برداشت که بر اساس آن مردانی که به زنان تجاوز جنسی می کردند وادار به ازدواج با همان زنان می شدند که این قانون جنجال آفرین و تخطی از خواست و حق زنان تلقی می شد. این اقدام در لبنان چند هفته بعد از آن صورت گرفت که اقدامات مشابهی در اردن و تونس نیز اتخاذ شد. یکی از جنبش‌های دیگری که توجه زیاد جهانی را به خود جلب کرد جنبش میتو یا من هم در آمریکا بود. این جنبش در اکتبر سال 2017 به حیث یک هشتگ میتو در رسانه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک ظهور کرد تا نشانه باشد از وسعت آزار و اذیت جنسی زنان در جهان مخصوصاً در محلات کار. این جنبش به دنبال چندین اتهام آزار و اذیت جنسی بر هاروی واینشتاین یک دایرکتر فیلم‌های آمریکایی آغاز شد. همین هشتگ در رسانه‌های اجتماعی توسط میلیون‌ها زن در سراسر جهان استفاده شد و به حیث یکی از دستاوردهای زنان در بخش تبارز مشکلات موجود شناخته شد که با آن دست در گریبانند. یکی از دستاوردهای دیگری که می توان از آن یاد کرد تقویت رهبری از زنان در بخش صلح در کشور جنگ زده کنگو در آفریقاست. سال گذشته برای اولین بار در تاریخ کنگو حدود 80 زن از قریه های مختلف منطقه جنگ زده کاسای گرد میز مذاکره با جنگجویان تندرو نشسته و در مذاکرات صلح سهم گرفتند که این تحول توجه وسیع جهانی را به خود جلب نموده و به حیث دستاورد خوب برای زنان این کشور دانسته می شود.
رادیو آزادی.
فرشتن نگاست و ما تشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم برنامه افتوار حقیقت چیست به میزبانی نورالله شایان آماده نشر است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
برخی از حقوقدانان به این باورند که دولت نسبت به مردم ناقض اصلی قانون است. در این اواخر تحقیق هم از سوی یک نهاد صورت گرفت و در آن گفته شده بود که 94 ماده قانون اساسی از زمان توشیح تا کنون نقض شده است. برای بحث بیشتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان را با خود داریم. هاشمزی صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. در کنار جنگ عوامل و موانع دیگری که مانع تطبیق قانون اساسی در کشور میشه چیست؟
عدم فهم و عدم بی‌اعتنایی بعضی اشخاص این مشکل هم در خلق کرده و این که اهمیت قانون اساسی و در جامعه را اگر اینا بفهمند همه تطبیق بکنن، برای خود امنیت میرن، برای دولت رفاهیت میرن، نظم عمومی تعمیل میشه و خوشبختی به مملکت میاد.
چون قانون اساسی بیشتر تطبیقش مکلفیت است به دستگاه دولتی، یعنی نسبت به مردم عام، وقت نقض میشه قانون اساسی از طرف دستگاه دولتی، تعبیر شما یا تفسیر شما از این نقض یا از این عمل کرد دولت چی است؟
دو کلمه رو باز هم دیگر تفریق بکنیم. یکی نقض است، یکی عدم تطبیق است. نقض به او معنی است که عمدن کسی نقض بکنه یا مواد قانون اساسی رو در نظر نگیره، عمدن یعنی قصدی. و این عدم تطبیق است که در عدم تطبیق بعضی مشکلات مواجه میشه یا نه کسی که میخواد داری تطبیق کننده بعضی موانع در مقابل از اینا میفته که سبب میشه که این غیر عمدی مواد قانون اساسی رو تطبیق نکنه. از این خاطر است که ما در فعالیت های خود در فعالیت دو سال میشه که به تقریبا ما در اینجا وظیفه داریم کوشش کردیم که گراف تطبیق قانون اساسی رو بالا ببریم. یعنی
ببین دو سال گراف چقدر بالا رفته؟
خب در بسیاری جای رفتم، مثلا در قسمت به طور مثال برای شما بگویم موضوع انتخابات به دلایل مختلفه به تعطیل درآمد و این برای شما بگویم مشکلات عدیدی که در مملکت ما خلق شد. کمیسیون ما رای لباس کرد که انتخابات سه برا بفته، انشالله که سالنده انتخابات امید کمیسیون ما فعالیت کرد، این رفع زیده کرد. احترام به قانون اساسی زیاد شده، مردم ملتفت از این شدن که قانون اساسی به سرنوشت از اینا ارتباط داره و باید از این تطبیق کنن و این تطبیق به مفاد خودشان است، به مفاد دولت هم است و به مفاد زندگی آیندهشان هم است.
شما پیشتر از دو مورد اشاره کردین، یکی نقض و یکی عدم تطبیق. از زمان توشیح قانون اساسی تا فعلا تا حال چند بار نقض شده، چند بار تطبیق نشدن؟
خب اگر یک قسمت ما شما بگویم که قانون اساسی میگه که جایدادهای دولت یا املاک غیر منقول دولت مسئول است و دولت باید حفاظت بکنه، اینا لبازی کسایی است که عمدن میرن غصب میکنن دیگه بیچاره شده، این ما میگیم نقض قانون اساسی است. اینا عدم تطبیق دیست که به طور مثال ما در قسمت انتخابات شاروالی گفتیم، انتخابات شاروالی باید از قانون اساسی میگه که شاروال به اساس انتخابات آزاد و مستقیم و سرتاسری در مشهر مربوطه شبه، این نشده. علتش چی است؟ علتش این است که ما در حالت عبور و مرور و یا هم به استاچی بگویم تحرک مهاجرین هستیم.
شما دو نمونه را یا دو مثال اشاره کردین، اگر در کل بگوین که چند مورد نقض شده، چند مورد تطبیق نشده؟
خب این برای ما لیست دادنش غیر از این که ما به اوراقای خود برم با چک لیست های رو برم که اینا
تخمیناً چقدر،
خب ما بگویم که عمق برای شما میگم که گراف تطبیق قانون اساسی با اساس فعالیت های دیپارتمنت های ما آهسته آهسته بالا رفته میره، یعنی احترام به قانون اساسی زیاد شده میره، موارد نقصش و موارد عدم تطبیقش آهسته آهسته رو به نزول است.
در حالی که شما ادامه میکنین که گراف تطبیق قانون اساسی در حال بلند رفتن است، اما در زمان حکومت وحدت ملی در بسا موارد قانون نقض کرده، مثلا از جمله بحث انتخابات که بحث عدم تطبیق است، مثلا بحث سرپرستی هاست، مثلا بحث موضوعی از این که عدم حاکمیت قانون است، این موارد شما چشم پوشی میکنید؟
خب موضوع ازی هم ما شما حرف زدن نمیتونیم شیم پوشی شوه. شما موارد خاص در اینجا یاد کردین، موارد خاص شد، اما شما گفتن نمیتونید در چی موارد، در کدام موارد که ما موارد مثل برجسته بگوییم برای شما یا تفسیر بکنیم که اینی موارد اینی موارد اینی موارد. ما فکر میکنم که ما شما در اداره خود مسئولیت های بی نهایت زیاد داریم، در اداره خود، در کنترل مملکت، در مقابل مخالفین. قانون اساسی میگه که وقتی که قوانین یا مسئولی قوانین به شورا میره، شورا باید از تاریخی که به اینا میرسه در ظرف یک ماه این باید تصویب بکنن، در ظرف یک ماه وقت میتن. بسیاری وقتا این کار نمیشه.
هاشم زای صاحب، در کنار موضوع عدم تطبیق قانون اساسی و موضوع از اینکه افغانستان در حالت جنگ قرار داره، شما میپذیرین من حیث یک نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی که حکومت وحدت ملی قانون اساسی افغانستان را نقض کرده؟
اینطور است که ما شما بگویم در چه موارد شما مواردش گفته نمیتونید. ما تو بگویم که ما بر اساس قانون اساسی باید رئیس دولت یا در دست سه قوه قرار داره: قوه اجرایه، مقننه، قضاییه. در دستش قرار داره. رئیس دولت هم صلاحیت داره که به خاطر بهبود کار و به خاطر بهبود امور بعضی صلاحیت‌های خود با بعضی کسای دیگه بده و یا بعضی ادارات را به وجود بیاره. اینا ما موارد خاص شما برای من نگفتین که کدام موارد است که نقض قانون اساسی. نقض ما به این صورت گفته نمیتونیم به خاطری که در اینجا عمد شامل نیست. مگر بگویم موارد عدم تطبیق، موارد عدم تطبیق برای ما مورد دفاتر ماست، نظارت میکنن، چک‌لیست دارن.
موارد عدم تطبیق از طرف رهبران حکومت چند مورد است مشخصا شما چون نظارت کردین؟
ببین، ما نظارت کردیم. شما برای ما بگوین که کدام موارد است که ما موارد برای شما توضیح و تشریح بکنیم که با چی سازو گرفته.
شما مثلا در قانون اساسی افغانستان آمده که رئیس جمهور صلاحیت دارد تا والیای ولایت عزل کنه، انتخاب کنه و برکنار کنه. وقت رئیس جمهور استعفای یک والی را منظور میکنه، چرا والی جدید معرفی کرده نمیتونه؟ این عدم حاکمیت قانون نشان نمیده؟
ما شما باید وضع مملکت خود در نظر بگیریم، شرایط مملکت خود من نظر بگیریم. دیگه خود جای شک نیست که رئیس جمهور صلاحیت های خاص خود به اساس قانون اساسی باید تطبیق بکنه و تطبیق میکنه. این از صلاحیت های رئیس جمهور است که والی را انتخاب بکنه، استعفایشان منظور بکنه، تبدیل بکنه، عزل بکنه. این صلاحیت های رئیس جمهور است، قابل بحث نیست.
در صورتی که صلاحیت هایش هست در قانون اساسی افغانستان هم واضح شده، وقت صلاحیت خود اعمال کرده نمیتونه، این عدم حاکمیت قانون نشان میتزید شما یا خیر؟
خب ما این موضوعاتی که در افغانستان پیش میشه، ما ناشی از حالت بگوییم که در افغانستان حکم فرماست. این حالت های خاص است. در این حالت های خاصش رئیس جمهور خودش میتونه که به اساس نمو پلان های خود، به اساس استراتژی خود در قسمت ها اقدامات بکنه و مشکلاتی که در رایش پیش می حل بکنه.
یعنی شما موافق نیستین به عدم حاکمیت قانون؟
اعتراض قدم حاکمیت قانون ماشی بگیم قانون اساسی، عدم حاکمیت قانون به اوست که کس عمدن یک نقض بکنه. عمدن مسئله نیست، عدم تطبیق است. من پیشتر برای شما گفتم در شرایطی که افغانستان است، مشکلات عدیدی زیاد مواجه دولت، حکومت و ملت افغانستان است. در افغانستان هم شرایط ما به نحو نیست که ما بگویم که 100% قانون اساسی تمام موادش تطبیق شده.
از سه قوایی که در افغانستان هست، مقننه، مجریه و قضاییه، بیشترین ناقضان از اینا کدام هست؟ کدام قوا بیشتر نقض کرده قانون اساسی را؟
اینه ما از دیپارتمنت ها پرسان بکنم. نکنه چکلست ها دارند که یک ایسایه برای شما بده. اگر پیشتر برای من میگفتین، من اینه برای شما میاوردم که ما از کلمه نقض اینه بسیار کم به سختی حرف زده میتونیم. نقض عمد است، عمدی. بسیار به سختی بعضی کسایی عمدن نقض میکنه. از عدم نافهمی است، عدم علمیت است، یا غفلت است. مسئله غفلت هم شما میفهمید، ایش در مقابلش بی اهمیت قرار دادن یک مسئولیت است که به او متوجه است. این خاطر است که این مشکلات در مملکت خرق میشه، مخصوصا در مملکتی که درجه بیسوادی بالا باشه. در مملکت شما یعنی گراف بیسوادی بالاست، از این خاطر است که مردم در مقابل قانونیت به اعتنا میشن. بعضی وقت بعضی کسا، نه کل از اینا، بعضی کسا از قانونمندا هم داریم.
کدام ماده ها بیشتر نقض شده؟ آنچه که شما میگین عدم تطبیق، کدام ماده های قانون اساسی بیشتر تطبیق نشدن؟
ما قسمت حفاظت املاک دولتی ما بگیم که بسیار نقص شده. اونجا قانون اساسی در اونجاست که دولت از املاک منقول و غیر منقول خود حفاظت میکنه، اما دیگه قسمت از بعض از طرف مردم و خاصبین نقص شده.
قانون اساسی افغانستان من حیث مادر قوانین کشور، در صورت که عمدن نقص شوه یا ای که تطبیق نشه، عدم تطبیقش، پیامدهای منفی از بالای جامعه چی خواهد بود؟
شیرازی دولتداری، شیرازی حکومتداری، شیرازی نظم در جامعه چی از قوانین است؟ ما شما قوانین اسلامی فضل خدا از خود داریم، در پهلوی قانون اساسی که مادر قوانین است، ای شیرازی دولتی را سازمان میده، این نظارت باید از ما بکنیم و این باید به مفاد دولت است که دولت چه رقم این تطبیق بکنه و مردم چه رقم این سر خود این تطبیق بکنه. اگر از یک طرف تغافل صورت بگیره، از طرف دیگه هم تغافل صورت میده، شیرازی دولتی، شیرازی حکومتداری برهم میخوره اگر کسی به قانون اساسی و قوانین دیگه موضوع مملکت احترام نکنه.
هاشم زای صاحب، عنوان پرسش آخر، شما من حیث نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی کشور چقدر تانستین جلو نقص یا عدم تطبیق قانون اساسی را بگیرید؟
نفرای مسلکی در اینجا داریم. نفرای مسلکی ما به اساس فرمول و یا به اساس پلانایی که در دست دارن، اینا در داخل و خارج، در داخل خود افغانستان در تمام دوائرش، در تمام ولایت ها در حرکت هستن، در دوائر حکومتی میرن، دوائر غیر حکومتی میرن، در مؤسسات تحصیلی دولتی و غیر دولتی اینا میرن، چکلست ها در چکلست چی مانا ویست که میارا دارن. قانون اساسی باید در اینی مسته به اینی رقم تطبیق شده. اگر دیدن که در مون قسمت اینی موادش تخلف در اونجا صورت گرفته، این تخلفات صاحب اینا لست میکنن، دوباره امرای والی صاحب مربوطی از اونا یا امرای کسی که در رس اداره قرار داره این برملا میکنن. اگر اینا گفتن نه که صلاحیت ما نیست، از طرف مرکز است، باز ما امرای وزیر مربوطی از اینا در تماس میشیم، اینا رو در اینجا میخواییم و برشان میگم که این مشکلات موجود است، چی در معارف باشه، چی در وزارت تحصیلات عالی باشه، در شاروالی ها باشه، در خود ولایت باشه، هر کدام از اینا باز بمرای اینا برملا میکنیم و اینا میگوین که اینی معاذی را داریم و یا اینی مشکلات مالی را داریم، نمیتونیم. ما اگر بگویند که نه مشکلات مالی در مقابل قانون اساسی بگویند، ما قابل قبول برای ما نیست و اگر اینا رفع از رو نکنند، باز ما برای شمو راپور میدیم.
خیلی تشکر هاشم زای صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین.
تشکر، مهربانی کردین.
اگر بالم شکسته دهانم رو ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازه، منم آزاده رسته. تصمیمم نگردن دیستم
آتش و دودم خبردار، که عمر مرگ آزمودم خبردار.